محدودیتی هم که میتونیم برای در حقیقت هوش مصنوعی به صورت ضمنی وارد بکنیم اینه که بهش دقیقاً در اون زبان تعاملی که موسوم به پرامپت نویسی هست، وقتی با هوش مصنوعی تعامل میکنیم توی پرامپتی که میدیم به هوش مصنوعی دقیقاً بگیم که من رو تایید نکن، هزینه های من رو با توجه به فرمول های حسابرسی و ممیزی بررسی بکن و جایی اگر خطایی، تقلبی یا مشکلی دیدی حتما گزارش کن. یعنی از سوگیری هوش مصنوعی نسبت به تایید ما جلوگیری بکن.
خیلی ها رمزهای کارتاشون رو از هوش مصنوعی میخوان براشون تعیین کنه.
این بسیار خطرناکه. من به عنوان مثال خدمتون عرض کنم که چند وقت پیش، فکر میکنم کمتر از 3 ماه گذشته است، که هوش مصنوعی که دستیار شخصی یکی از در حقیقت کسانی بوده که کارش حوزه کامپیوتر و نرم افزار بوده و یک ایجنت شخصی بر خودش، یه دستیار شخصی بر خودش ساخته بوده، اطلاعات کارت بانکیشو وارد میکنه. هوش مصنوعی با توجه به اینکه هر روز خودش یاد داره میگیره از اطلاعات، اطلاعات کارت شخص رو باهاش میره یه دونه سرور دیگه اجاره میکنه، خودش رو منتقل میکنه روی سرور دیگه و دسترسی صاحب اون دستیار رو بهش قطع میکنه. یعنی خودش رو منتقل میکنه به جای دیگری با اطلاعات کارت صاحب در حقیقت اون هوش مصنوعی میره و خودش رو منتقل میکنه، دسترسی صاحبش هم قطع میکنه. و اینکه ما جلوگیری بکنیم از یه همچین اتفاقاتی و یه همچین مواردی کاملا بستگی به خودمون داره که چه میزان دست هوش مصنوعی رو در داشتن اطلاعات شخصیمون باز بذاریم.
حالا اگر اطلاعات مالی و شخصیمون رو در اختیار ابزارهایی مثل هوش مصنوعی و اینها قرار دادیم، چه نکات ایمنی رو باید رعایت کنیم که دچار همچین اتفاقی نشیم، از دسترس ما خارج نشه؟
حتما که از اطلاعات شخصی، شماره ملی، اسم و فامیل کامل یا حتی اسم و فامیل واقعی، گزینه هایی مثل نام پدر، شماره شناسنامه، کلن اطلاعات هویتی، اطلاعات حقوقی، اگر که اطلاعات شرکتی منظورم هست، کسب و کارها اطلاعات حقوقیشون رو لازم نیست وارد کنن، با شناسه ملی شرکتشون، شماره های مثلا حساب های بانکیشون، اینکه کجا حساب بانکی دارن، چه رمزهایی استفاده میکنن یا رمزها دست چه کسی هستش، از آدرس های ایمیل اختصاصی استفاده بکنید برای ثبت نام در محیط های هوش مصنوعی. یعنی اگر آدرس ایمیلی رو شما به صورت عمومی استفاده میکنید، این آدرس رو برای هوش مصنوعی استفاده نکنه. آدرس های شخصی برای پست الکترونیکتون داشته باشید که فقط برای هوش مصنوعی استفاده بشن. هر گونه اطلاعات هویتی دیگران، عکس های خانوادگی، عکس های شخصی، مسائل خصوصی، کلن چیزی که مربوط به حریم شخصی خودتون هست رو به هیچ وجه وارد هوش مصنوعی نکنید، چون احتمال سوء استفاده ازش وجود
داره. بله، خیلی سپاسگزارم. همراه ما باشید اینجا چرتکه یه شبکه رادیویی تهران، یک گزارش با هم بشنویم.
موضوع امروز برنامه چرتکه ما هوش مصنوعی سواد مالی هست. قرار هست مردم برامون روایت کنن که طبق تخصص‌هایی که دارن از تجربیات کسب و کارشون و اینکه چقدر از هوش مصنوعی تا به حال استفاده کردن در کسب و کارشون، استفاده نکردن، و کلن قرار هستش که نظر مردم رو در مورد موضوع برنامه بشنویم.
سلام میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز. من مسئول فنی و مدیر کنترل کیفی کارخانه صنایع غذایی هستم. میتونم بگم که به طور گسترده و خیلی زیاد تو حیطه‌های مختلف تا الان تجربه دارم که از هوش مصنوعی استفاده کردم، مثل استفاده توی طراحی بسته‌بندی‌ها، برچسب‌ها، صحه‌گذاری روی اطلاعات جداول ارزش تغذیه‌ای، و یه جورایی میتونم بگم که با هوش مصنوعی درستی و غلطی داده هام رو چک کردم. خیلی مزایا داره، ولی در کنارش من به این نتیجه رسیدم که حتما باید یه متخصص کنار داده ها باشه که داده ها رو به قول معروف صحه گذاری و آنالیز بکنه، به خاطر اینکه تمام جوابهایی که از هوش مصنوعی میاد نمیتونه قابل اعتماد باشه و باید حتما سوالها تخصصی پرسیده بشه و تخصصی جواب داده بشه. در زمینه بازاریابی هم خیلی ما استفاده کردیم، ولی اگه اون علم محصول و اون سوالات تخصصی درست جواب داده نشه، هوش مصنوعی میتونه خیلی آدمو به بیراهه ببره. در کنار تمام مزایا و معایب، میتونه زمان رو خیلی برامون کوتاه‌تر بکنه تا بتونیم به اهدافمون برسیم. شاید اگه قبلا 3 تا متخصص توی هیته لازم بود، الان یه متخصص میتونه جوابگو باشه. در کنارش یه کوچولو خلاقیت رو از بین میبره، وابستگی رو بالا میبره، ولی میشه اینا رو مدیریت کرد. یعنی من نظر خودم اینه اون روش‌های سنتی، اون برنامه قبلی کنار گذاشته نشه. در کنارش اگر با هوش مصنوعی اینا میکس بشه، خیلی میکس خوبی از آب، یعنی میکسی از تخصص، سرعت و تکنولوژی نظر شخص
ترفیق
بشه.
ما یه سری تجربه داریم، یه سری مهارت داریم که بر اساس تجربه به دست میاد و یک سری هم علم این کار هست، ولی به قول شما باید حتما یک نظارت وجود داشته باشه، هم ابتدا که میخواد به هوش مصنوعی فرمان داده بشه که چه کاری رو چه خروجی ازش بگیریم و چه بعد از این که خروجی رو به ما تحویل میده، حتما باید یک نیروی انسانی متخصص.
و در کنارش اون حسه، به خصوص توی طراحی های بسته‌بندی ها، اون خلاقیت، اون حس انسانی که آدم ارتباط میگیره با یه طرح، نباید این از بین بره. یعنی اگر یک حس انسانی داخل نباشه، به نظر من بسیار مصنوعی و کلیشه‌ای خواهد بود.
دقیقا همینطوره. یه تفاوتی از اون دوره‌ای که از هوش مصنوعی استفاده نمی کردین در کارتون، یه قبل و بعد میتونید برامون بگید که چجوری بوده؟
خب ببین، کارها واقعا زمان برتر بود. خب قبلا گوگل بوده، ولی چون هوش مصنوعی باهات ارتباط میگیره، یه جورایی بهت جهت میده، جهتگیری ها واقعا با سرعت بهتری انجام شد. شاید یه گروه باید با هم گروه میشدن، طوفان ذهنی میکردن تا به این نتیجه برسن. شاید خودت با هوش مصنوعی بتونی به اون طوفان ذهنی برسی. من بیشتر روی سرعت این نتیجه مثبت رو دیدم و روی داده های خیلی متنوع، ولی باید تخصصی به هوش مصنوعی کار بشه. اگر خیلی تخصصی بهش جلو نریم، به نظر من راهمون رو گم میکنیم.
دقیقا همینطوره. متشکرم، ممنونم، انشالله که در کارتون موفق باشین. حتما تلفیق تجربیات و علم روز میتونه به کسب و کارمون و رونق کسب و کارمون کمک کنه.
من مربی دوره اول دبستان هستم که بیشتر با هوش مصنوعی آشنا بشم. دوره هوش مصنوعی رو یه دوره پیش نیاز داشت گذروندم. علت این که اصلا این دوره شرکت کردم این بود که توی شغل اصلیم که مربیگری هست، ازش بتونم به عنوان یه دستیار کمک بگیرم، بتونم که توی شغل خودم خلاقیت رو بیشتر بیارم و به واسطه اون بچه ها لذت بیشتری از کلاس ها ببرن. اینجوری نگاه کردم به این قضیه که یه دنیای جدیدیه که حتما نیاز هستش که باید باش آشنا بشن. اگه بخوام خوبیاشو اول بگم، اینه که شما با یه دنیای آشنا میشی که واقعا حیرت انگیزه. یعنی مثلا شما فرض کنین که به دنبال یه چیزی هستی، بعد میری به جای اینکه مثلا ما قبلا با یه کتاب یا چند تا کتاب در ارتباط بودیم، میری با یه دنیای از اطلاعات آشنا میشی. همین باعث میشه که کار آدم خیلی جذاب‌تر بشه. یه چیزی که ولی توش منو میترسوند این بود که فکر خودم پس چی شد اینجا. یعنی هی یه جاهایی میگفتن این فکره حالا اسمشو بذاریم ماشین یا هر چیزی، این فکر من نیست. و همش سعی کردم که پیشنهادهایی که بهم میده اونجوری که خودم میخوام، یعنی به عنوان دید یه معلمی که حالا سال هاست تو این قضیه کار کرده، با اون دید ببرم سر کلاس. یعنی به صورت خامی که به من هوش مصنوعی جواب داده عین اون نره سر کلاس. اینجوری خیلی جواب بهتر میده، هم خودم حس خوبی بهتری دارم که پس منم اینجا یه کاری کردم، همین که به دل بچه‌ها بیشتر میشینه که این یه کار ماشینی نبوده.
دقیقاً حسش رو 100% بچه‌ها و همه آدم‌ها میگیرن که این فکر، این ایده، این خلاقیت حتما پشتش یک فکر انسانی بوده و یک تلاش انسانی بوده. متشکرم. با امید این که نسل امروز یک نسل پویا تربیت بشن و پر از امید و موفقیت برای همه بچه هامون باشه. ممنونم. خدا نگه.
بسید. خدا نگه.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از بانو نجفعلی به خاطر ارسال این گزارش و زحماتی که در برنامه چرتکه میکشند. خیلی سپاسگزارم ازشون. اینجا چرتکه صدای پایتخت، راجع به هوش مصنوعی و سواد مالی صحبت میکنیم و اینکه آیا هوش مصنوعی فقط صرفا به عنوان دستیار تصمیم گیری های مالی میتونه معرفی بشه یا اینکه نه خیلی از تصمیم گیری ها رو میشه بهش واگذار کرد، که به خانم دکتر یاسینه پور ابراهیم، دکترای هوش مصنوعی و رباتیک و همینطور مدرس دانشگاه، پاسخ به این سوال ها رو به ما دادند. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز که لطف میکنید در کنار اینکه برنامه رو میشنوید پیام کوتاه هم ارسال میکنید. ازتون خواستم شما هم بفرمایید اگر یک ابزار هوش مصنوعی میتونست در مدیریت پول بهتون کمک کنه، دوست داشتید در چه کاری از اون کمک بگیرید. 30094 هم برای شماست. خانم دکتر پور ابراهیم، راجع به هوش مصنوعی و ابزارهایی که داره شاید بیشتر شنیده باشیم، خیلی هامون ریسک استفاده از ابزارها رو به خودمون ندادیم، یعنی اجازه این اتفاق رو ندادیم به خاطر خیلی مسائل. حتی خیلی ها همین حالا از ابزارهای بانکی هم به صورت مستمر که نه، اصلا کلن استفاده نمی کنن. یعنی هنوز دستگاه های آبر بانک یا در واقع خود بانک ها رو ترجیح میدن به خیلی از اتفاق ها. حالا اینجا میخوام این سوال رو از شما بپرسم که آیا ممکنه هوش مصنوعی خودش باعث یه سری تصمیم های مالی هیجانی بشه برای افراد؟ حالا من استفاده نکردم، یهو استفاده میکنم، امکانش هست که یک اتفاقهای هیجانی و تصمیمهای مالی هیجانی رو در واقع برای من در نظر بگیره، مثلا پیشنهاد، یه سری پیشنهادهای شخصی سازی شده رو بهش دادیم، بعد الان میاد میگه که شما برو این خریدها رو انجام بده.
درست.
اصلا هم مقایسه نکنی که حالا من اینها رو نیاز داشتم، خواستم بوده، یا فقط میگه چون به من این پیشنهادها رو دادی الان میتونی این خریدها رو انجام بدی.
خب.
این اتفاق میتونه بیفته؟
بله میتونه بیفته 100% و میتونه شما رو گمراه بکنه، ولی روش جلوگیری برای در حقیقت استفاده از هوش مصنوعی که جلوگیری کنیم برای اینکه همچین اتفاقاتی بیفته وجود داره. اینکه شما هیچ وقت تصمیم گیری قطعی از هوش مصنوعی نخواهید. مغز انسان به شیوهی در حقیقت اطلاعات رو بررسی میکنه که میتونه 3 سناریوی جدا از هم بسازه. میتونه سناریوی خوشبینانه، سناریوی بدبینانه و سناریوی واقع بینانه.
ممکنه همش بدبینانه رو
بدبینانه معمولا مغز انسان سوگیریش روی بدبینانه است، ولی مثلا اگر در لایه آگاهی مغز انسان بتونه یک واقعیت رو بررسی بکنه، میتونه سناریوی واقع بینانه یا خوشبینانه نسبت به موضوع رو داشته باشه. ما دقیقا همین عملکرد رو میتونم از هوش مصنوعی بخوایم که داشته باشه. یعنی در اطلاعاتی که بهش میدیم، جدای از اینکه محدودیت ها رو اعمال میکنیم، ازش بخوایم که برای ما 3 سناریو بدبینانه، خوشبینانه و واقع بینانه بده. حالا واقع بینانه بر اساس شرایط محیطی ما هم میتونیم اطلاعاتش رو بهش بدیم و بگیم با توجه به اینکه من 50 واحد درآمد در ماه دارم و 20 واحد هزینه های خوراک و اقساط مسکن و اقساط خودرو و مثلا هزینه بچه هام هست، با اون 30 واحد باقی مانده که هزینه های غیر ضروری ازش کسر میشه با باقی ماندهش چه کنم؟ شما 3 سناریو در شرایط فعلی ایران با درصد تورم انقدر و شرایط اقتصادی اینچنینی به من بده.
بله.
و اون سناریوها رو شما میتونید بازبینی کنید با شرایط خودتون و انتخاب گری بکنید. باز تاکید میکنم که تصمیم سازی رو به هوش مصنوعی اجازه بدین انجام بده، برای شما سناریو طراحی کنه، ولی تصمیم گیری رو شخص خودتون انجام بده.
بله بسیار عالی. در عصر هوش مصنوعی آیا سواد مالی انسان ها کم اهمیت تر میشه یا اتفاقا باید بیشتر از گذشته اون رو جدی بگیریم؟
به نظر من سواد مالی هیچ موقع کم اهمیت نشده و نخواهد شد، ولی سرعت در حقیقت تصمیم گیری های مالی میتونه توسط هوش مصنوعی افزایش پیدا کنه، دقتش افزایش پیدا کنه، از خطاهای تکراری که انسان ممکنه سهواً در محاسباتش انجام بده جلوگیری بکنه، حجم داده های زیاد رو بتونه پردازش بکنه که توسط انسان زمان زیادی طول میکشه و بتونه نتایج بهتری رو به شما نشون بده. فکر نمی کنم که ما سواد مالی رو اهمیتش رو در هیچ دوره‌ای بتونیم کم بکنیم. البته چیزی که دارم الان عرض می کنم مبتنی بر واقعیت امروزمونه. اگر مثلا 3 سال آینده دستیارهای هوش مصنوعی یا ایجنت‌های هوش مصنوعی باشند که مسلط به کلیه امور مالی، فهم بازارهای اقتصادی داشته باشند، اون موقع ممکنه اصلا کلا زمین بازی سواد مالی برای انسان عوض بشه. ولی توصیه من اینه که حتی کودکان با مفاهیم سواد مالی، پول، سرمایه، نقدشوندگی، تورم و ریسک به شیوه های خودشون از کودکی آشنا بشن و بزرگسالان که حتما نیاز به این مفاهیم دارن. در ابتدای عرایزم هم گفتم که اگر برای یادگیری این مفاهیم دچار مشکل هستیم، از خود هوش مصنوعی میتونیم برای یادگیری به زبان سادهش استفاده کنیم.
بچه‌ها الان که همه خریدها رو با کارت انجام میدن،
درست،
وقتی میگی پول نداریم میاره کارتو میگه من کارت دارم،
درسته،
فکر میکنه همیشه توی اون کارت پول هست و میشه ازش استفاده کرد برای خرید. ولی آره واقعا خیلی مهمه که از بچگی آموزش ببینن که پول چیست، کارت چیست، درآمد چیست و چقدر میتونیم سرمایه گذاری کنیم برای یه چیزی، چقدر باید زمان ببره تا یه چیزی رو بخریم.
اصلا در حقیقت خود تفاوت بین مفهوم پول و سرمایه اگه از کودکی یاد داده بشه، خیلی از مواردی که در بزرگسالی ما دچار ضرر و زیان میشیم
از بین
خواهد رفت. یعنی ما خیلی از ضررهای مالی که میکنیم به خاطر ندونستن تفاوت بین پول و سرمایه است.
آخ آره دیگه، تو همین چند وقتم هم خیلی از این اتفاقا شنیدیم که شخصی خونش رو فروخته برای اینکه جای دیگه سرمایه‌گذاری
بله.
کنه که نه به اون سود رسید نه از این ور تونست
خونش هم از دست داد دیگه.
خیلی خطرناک هم است. خب حالا اگه بخوایم از هوش مصنوعی فقط به عنوان یک دستیار مالی استفاده کنیم، چه کارهایی رو میتونیم بهش بسپاریم و چه تصمیم‌هایی رو بهتر از خودمون میتونه بگیره؟
پس تصمیم بسازه بهتر از خودم.
بسازه
بله. چون من خیلی تاکید دارم روی این موضوع که هوش مصنوعی تصمیم سازی برای ما بکنه نه تصمیم گیری.
باز هم بر اساس داده های خودم.
بر اساس داده های خودم. خب اگر تو بحث خانوادگی بخوایم مثال بزنیم، همون مطلبی که عرض کردم، شما درآمدتون، هزینه هاتون رو میتونید جدا بکنید، به هوش مصنوعی بدین، ازش تحلیل بخواید، بگین که من هزینه خوراکم، سفرم، اقساطم، هزینه رفت و آمدم، هزینه مثلا تحصیل کودکانم اینقدر و من اون میزانی که باقی میمونه رو میخوام مثلا در طول 6 ماه یا 1 سال برنامه‌ریزی براش بکنم برای خرید فلان مورد که این اینقدر قیمت داره، سناریو به من بده. برای کسب و کارهای کوچیک میتونه دستیار خیلی خوبی برای تحلیل اطلاعات حسابداریشون باشه. یعنی با توجه به روند مالی که اون کسب و کار کوچیک داره میتونه بهشون پیشنهاد بده که شما اگر با درصد تورمی که فرض کنید در ایران وجود داره اینقدر درصده و درآمدی که در 6 ماه گذشته داشتید، احتمالاً در 6 ماه آینده باید سرمایه گذاریتون روی مورد مثلا الف اینجوری باشه، رو مورد ب اینجوری باشه که بتونین درآمدی معادل جیم و سودی معادل دال داشته باشید. یعنی سناریوهای اینجوری برای کسب و کارهای کوچیک میتونه بگیره، برای کسب و کارهای بزرگ میتونه خیلی کارگشا باشه از جهت اینکه میتونه الگوهای تکراری مالی، الگوهای خطاهای مالی، خطاهای انسانی رو میتونه کشف کنه، میتونه در حقیقت برای بودجه بندی های سالیانه خیلی کمک بزرگ بکنه. فکر میکنم توی گزارشتون همکاران زحمت کشته بودن، با یه متخصصی صحبت کرده بودن، ایشون کلمه استراتژی رو به کار بردن برای در حقیقت برنامه‌های راهبردی کسب و کارهای کوچیک و بزرگ، بزرگ بهتر حتی، میتونه کارگشا باشه. یعنی شما میتونید در حقیقت برنامه‌های راهبردی یا استراتژی که یک سازمان بزرگ، متوسط یا کوچیک رو ازش بخواید که سناریو براتون انجام بده و طبق اون سناریو بتونید انتخاب گری بکنید.
بسیار عالی. حالا اگر یک خانواده بخواد از همین امروز تصمیم بگیره که از هوش مصنوعی برای مدیریت بهتر هزینه‌اش استفاده کنه، از کجا باید شروع کنه؟
من فکر میکنم که اولین چیزی که هر خانواده ای، یعنی هر کسی در حقیقت باید یاد بگیره، نه تنها افراد یک خانواده، اینه که چجوری ما تعامل بکنیم با هوش مصنوعی که جوابهای بهتری بگیریم. یعنی اگر شما خوب حرف نزنید با یک هوش مصنوعی مولد یا تعاملی، قاعدتا جوابهایی که به شما میده جوابهای ناخودآگاه بدی خواهد بود. برای اینکه روش درست تعامل رو ما یاد بگیریم، باید همون مدل صحبت کردن با یک هوش مصنوعی مولد رو اول یاد بگیریم که عرض کردم بهش میگن پرامپت نویسی. دومین موردی که به نظر من بعد از پرامپت نویسی باید یاد بگیریم یه مفهومی به اسم مهندسی چرخه که موسوم به لوپ انجینیرینگ، که در حقیقت از خود هوش مصنوعی بخوایم در یک چرخه جوابهایی رو که به ما داده مجدداً با داده‌های دیگر مورد بازبینی قرار بده و جوابهای بهتری تولید کنه، یعنی در یک چرخه این اتفاق بیفته. سومین کاری که میتونیم انجام بدیم که دیگه سطح بالاتری هست، مفهومی هست به نام MCP که در حقیقت وصل کردن سیستم‌های فعلی مونه به دستیارهای یا ایجنت‌های هوش مصنوعی که از قابلیت‌های ایجنت هوش مصنوعی بتونیم در جهت کارهای روزمره، کارهای شخصی، مدیریت هزینه، چک کردن کارهایی که باید به صورت اداری، مثلا فرض کنید سررسید اقساطتون رو، تقویمش رو بدید دست هوش مصنوعی و اون هشدار بده بهتون سر موقع که پرداختش صورت بگیره، یا مثلا ثبت نام بچه‌ها، مواردی که باید از طرف مثلا معلم یک کودک باید رعایت بشه توی خونه یا توی مراحل تحصیلش، و اینا رو میتونید وصل کنید به یک دستیار هوش مصنوعی از طریق MCP، و تمام مواردی که کنترل کننده هستن میشه به عنوان در حقیقت یک دستیار ازش استفاده بکنید، که بحث مالی هم میتونه جزو دستیارها باشه. پس سه تا مرحله من عرض کردم خدمتتون: یک، مهندسی پرامپت یا نحوه تعامل با هوش مصنوعی; دو، مهندسی چرخه که به صورت یک چرخه بتونه خود هوش مصنوعی جواب‌هاشو بهتر کنه; سه، MCP که وصل کردن هوش مصنوعی به سیستم‌های شما، به داده‌های شما که البته غیر محرمانه باید باشه و ازش بخواین که مدیریت کنه کارهای روزمره‌تون رو یا کارهایی که به صورت روتین دارید انجام بدید.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. در نهایت باید حواسمون باشه، طبق صحبتی که خانم دکتر پور ابراهیم هم فرمودند، این که وقتی اطلاعات مالی و شخصی خودمون رو در اختیار یک ابزار هوش مصنوعی قرار میدیم، باید بدونیم که این اطلاعات چقدر حساسن و با چه دقتی باید از اونها استفاده کنیم، و اینکه بهتره در واقع به هوش مصنوعی به عنوان یک تصمیم گیرنده مالی فکر نکنیم، به عنوان یک دستیار برای فکر و تحلیل در واقع بهش اهمیت بدیم و نگاه کنیم. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما بودید امروز هم با برنامه چرتکه. گفتن راجع به سوالی که من پرسیدم، دوست داشتم قبل از خریدهای بزرگ مزایا و معایب چند گزینه رو برام مقایسه کنه، و باز هم بزرگوار دیگری گفتن من بیشتر به بخش پسندازش علاقه دارم، مثلا بگه با درآمدی که دارم چطور میتونم منظمتر پسنداز کنم. و عزیز دیگری هم گفتن اگر بشه هزینه‌های غیر ضروری رو به من یادآوری کنه خیلی به من میتونه کمک کنه. و دوست دیگری هم گفتن دوست دارم وقتی قصد خرید چیزی رو دارم از اون بپرسم واقعا به این وسیله نیاز دارم یا فقط تحت تاثیر تبلیغات قرار نگیرم. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما بودید و شنونده برنامه چرتکه شبکه رادیوی تهران. افتخار همراهی داشتیم با شما دوستان عزیز و خانم دکتر یاسینه پوراللهیم، دکترای هوش مصنوعی و رباتیک در همینطور مدرس دانشگاه. خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه شما.
من هم از شما سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید که با شما و شنوندگان محترمتون بتونم یک گپ و گفت کوتاهی داشته باشم.
زنده باشید، بسیار آموختیم از شما. روزتون بخیر باشه، ازتون خداحافظی.
زنده باشید، خدا نگهدار.
هوش مصنوعی میتونه یک ابزار قدرتمند برای مدیریت بهتر پول باشه، از دسته‌بندی هزینه‌ها و تنظیم بودجه گرفته تا مقایسه گزینه‌ها و پیدا کردن الگوهایی که شاید خودمون متوجه اونها نشیم. اما در نهایت هیچ فناوری نمیتونه جای آگاهی و مسئولیت پذیری ما رو بگیره. هوش مصنوعی میتونه پیشنهاد بده، تحلیل کنه، کمک کنه، اما تصمیم نهایی درباره پول و آینده زندگی همچنان با انسانه. شاید مهمترین مهارت مالی در عصر جدید این باشه که نه از فناوری بترسیم و نه چشم بسته به اون اعتماد کنیم، بلکه یاد بگیریم چطور هوشمندانه از اون استفاده کنیم. سپاس از این که در برنامه امروز هوش در واقع چرتکه شبکه رادیویی تهران که درباره هوش مصنوعی صحبت کردیم هم همراه ما بودید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و خیلی سپاسگزارم که این برنامه رو همراهی کردید. برنامه چرتکه به پایان رسید. با ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در بخش اول دوشنبه 19 مرداد بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراه ما باشید.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی. رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهران.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332،
پریشان شده یه موی پریشان تو هم کفر اگر نیست بگویم که مسلمان تو هم من گرفتار تو و موی سیاه تو شدم من سرکش به خدا رام و به راه تو شدم وای من هر نفست معجزه ای تازه کند عشق آمد که مرا با تو هم اندازه کند من که آتش شدم به که تو دریا داری بی سبب نیست که در ساحل من جا داری ماه کامل شده ای چشم حسود آنچه خوبان همه دارد تو یک جا دارد زیبای تو چشم سیاد ای وای دل رو بایی و دل آرا و نگاد ای وای لحن زیبای تو چشم سیاد ای وای